بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت و شفا، الکون و الفساد، صفحه 183، سطر اول. الفصل الثالث عشر، فصل فی حل باغ شکوک. در فصل دهم ما 9 اشکال وارد کردیم. در فصل 11 بعضی از این اشکالات رو جواب دادیم. در فصل 12 بعضی دیگر رو. حالا در این فصل 3 باقی مونده اشکالات رو میخوام جواب بدیم. تا اشکال 4 توی فصل قبل جواب داده شد. حالا بعد از اشکال 5 تا 9 هم جواب بدیم که 5 اشکال رو ایشون تو این فصل 13 جواب میده، دیگه جواب اشکال تموم میشه. دیگه در فصل 14 میره سراغ یه عنوان دیگری و بحث دیگری. پس هر 5 اشکال باقی مونده باید تو این فصل کوتاه جواب داده بشه. ازا ایشون هم آخرش میگه علا سبیل اختصار جواب داده، مختصر جواب میده، آخرم میگه علا سبیل اختصار جواب داده. یکی از شکوک این بود، شک نبود، درخواست بود، سوال بود. گفته بود بیان کنید برای ما که نار و هوا اختلاف ذاتی دارند، اختلاف عارضی ندارند. ما گمان می‌کنیم هوا و نار هر دو یک طبیعت دارند، اختلافشون با عارضشونه. هوایی که اشد و حرارتن هست بهش میگیم نار، هوایی که حرارتش اشد نیست متدله بهش میگیم هوا، ولی طبیعت هر دو یکیه. برای ما بیان کنید که نار و هوا اختلاف به فصل دارند، اختلاف به ذاتی دارند، اختلافشون به عارض یعنی شدت حرارت و ضعف حرارت نیست. پس از ما درخواست بیان داشت، اشکال نمی کرد. می گفت بیان کنید و با این بیانتون اثبات کنید که نار از هوا جداست به توسط فصل، نه نار از هوا جداست به توسط آرز. حالا ایشون می فهمد این که من قبلا بیان کرده بودم. ما بیان کردیم که نار با هوا ذاتن فرق داره، نه اینکه ذاتن یکی باشن آرزن فرق کنند. بیانمونم این بود که ما 4 مکان طبیعی داریم و هر مکان طبیعی مخصوص صورت نوعیه است. پس صورت نوعیه مکان 4 با صورت نوعیه نه اینجور باید بگم صورت نوعیه جسم مکان 4 با صورت نوعیه جسم مکان 3 باید فرق کنند، چون مکانهای طبیعی فرق میکنند، مکانهای طبیعی فرق میکنند. یعنی این مکان مال طبیعتش و مکان مال طبیعت دیگر. خب اگه چنینه پس باید این جسمی که این مکان 3 اشغال کرده با جسمی که مکان 4 اشغال کرده طبیعتاً 2 باشن، این ذاتشون فرق کنه، فقط عارضشون فرق نکنه. خب ملاحظه میکنید ابن سینا یه جواب مختصری میده، حوالی میده به گذشته. این مقدار از اشکال 5 جواب میده. در اشکال 5 مستشکل یه مطلبی گفت، اون مطلبم باطله. ابن سینا به ابطال اون مطلب میپردازه. پس اشکال 5 جواب داده شد، ولی مستشکل در اشکال 5 مطلبی اخذ کرد که با اون هم باید پرداخته بشه، و که انشالله وقتی رسیم اونو مطرح میکنم. صفحه 183 هستیم، سطر اول. فصل 13 هم در حل باقی شکوکه، که دیگه هرچی شک باقی مونده، هرچی شبه باقی مونده در همین فصل جواب داده میشه، که البته عرض کردم شبهات باقی مونده 5 تا. و اما شک المذکور فی التماس البیان لاثبات کون نار مفارقتا للهوا لا به انها اشد بل بالفصل. اما شکی که ذکر شد در درخواست بیان برای اثبات این مطلب، از ما درخواست بیان کردن برای اثبات این مطلب، گفتن شما ثابت کنید که نار مفارق با هواست، مفارق این جدا، مباین یعنی مغایر، ثابت کنید که نار مغایر با هواست، مغایرتش هم به وسیله عارض نیست، مغایرتش به وسیله فصله، یعنی ثابت کنید که نار و هوا دو ذاتند، نه یک ذات با دو عارض، دو شخص از یک نوع نیستند بلکه دو نوع مستقلند. اینو بر ما اثبات کنید، درخواست بیان کرد از ما، یعنی گفت این مطلب رو بیان، این اثبات این مطلب رو بیان کنید، دلیل بیارید. اما شکی که ذکر شد در درخواست بیان برای اثبات این که نار مغایر با هواست، مفارق این مغایر، و مغایرتش به این نیست که نار اشد است از هوا سخونتن، در حالی که هیه یعنی نار از طبع هواست، یعنی این چنین نیست که نار طبعش طبع هوا باشه، یعنی ذاتشون یکی باشه، فقط شخصشون به خاطر عارض متفاوت باشه، به این که آتش اشد و سخونتن باشد از هوا، سخونت آتش بیشتر، سخونت هوا کمتر، تفاوتشون به همین. این مستشر خودش عقیدش اینه که نار و هوا هر دو یه ذاتند، هر دو یه نوعند، منتها دو شخصی از یک نوعند که تفاوتشون به عارضشونه، عارضش شخصی دارند، عارض یکی حرارت شدید، عارضی که حرارت معتدله. حالا از ما درخواست میکنه که برای رد کردن من بیاد بیان کنید مدعای خودتون رو، یعنی بگید که اختلاف به فصله، لاثبات این که نار مفارق به هواست، اما نه به وسیله عارض مفارق باشد و جدا باشد، بل بالفصل ذاتی. فقط فرق من ذلک جواب اماست، در واقع جواب شکم است. اما این اشکال پنجم، فقط فرق من ذلک و بوینه، این بوینه خوب نیست که سر خط نوشته شده، فقط فرق من ذلک و بوینه ان هناک مکان لجسم طبیعی غیر الهوا و انه حار. ما فارغ شدیم از ذلک، یعنی از این بیان، از این بیانی که از ما درخواست شده بود، ما در جای خودش فارغ شدیم، فارغ شد، فراغ حاصل شد و بوینه بیان شد که هناکه، یعنی در عالم بالا، بالای عالم کون فساد، مکانیست برای جسم طبیعی که این جسم طبیعی دو صفت دارد، یکی غیر الهوا، دوم انه حارون. جسم طبیعی که اولا غیر از هواست، ثانیاً انه حارون، هار است و در این هار بودن غیر هواست. هیه یعنی نار، من طبیعی من طبع هواست، یعنی طبیعتش طبیعت هواست، وابش هم باب عالی است، و هیه وابش عالی است، هیه برمیگرده به نار، زمین طبیعی برمیگرده هوا، یعنی در حالی که نار از طبیعت هواست، یعنی طبیعت هردشون یکیه، فرقشون به اینه که اون اشد و حرارتنه، مفارقت نار و هوا از این قبیل نیست، مفارقتشون از قبیل مفارقت به فصله. اینو از ما درخواست که بیان کنیم، ما بیانشو میگیم قبلا گفتیم. خب این مطلب تموم شد، جواب اشکال پنجم داده شد، ولی در ضمن اشکال پنجم مستشکل یا سائل یه چیزی گفته بود و این رو قطعی گرفته بود. گفته بود که نار پایینی که در زمین افروخته می شود با نار بالایی که در کنار فلک قمره، اینا با هم تفاوت دارند و اینطور فرض گرفته بود که نار پایین با اینکه مرکب است اشد و حرارتن باشد از نار بالا که بسیطه. بسیط رو در داشتن حرارت اشد گرفته بود از مرکب، در حالی که این غلطه، چون مرکب مخلوط داره، اون مخلوط ها نمیذارن که حرارتش بالغ باشه، اما بسیط مخلوط نداره، حرارتش کاملا مال خودشه، حرارتش به قولشون بالغه. اون این شخص مستشل یا سائل اینطور فرض کرده بود که هوا در حرارت فتور و سستی دارد. اشتباه گفتم، نار بالا، هوا نه، نار بالا در حرارت فتور و سستی دارد با اینکه نار بسیطه، و نار پایین را اشد و حرارتن گرفت. ایشو میفهمید هر باطله. بله، در صورت این حرف درسته که نار پایینی که مرکب است معین داشته باشه. اگر یه معینی کمککاری آمد این نار پایینی رو کمک کرد، حرارت بیشتر برش تولید کرد، خب میتونیم بگیم از نار بالایی حرارتش بیشتره. مثلا فرض کنید شما نار پایینی رو آوردید تو کوره و بعد آهنم گذاشتید تو کوره، بعد آهن ذوب شد. الان این آهن یه مرکبه ولی حرارتش از آتش بیشتره. شاید حالا در این مثال خدشه کنید، زمان ابن سینا سیگار نبوده، اما حالا سیگار هست. الان اندازه گرفتن آتش سیگار، آتش ها درجه حرارتش 600 درجه است، با اینکه آتش به این درجه حرارت نیست. سیگار آتش مرکبه ولی درجه حرارتش بالاتره. چرا؟ شاید معین داره، شاید همون توتونی که توش می‌ریزن معین باشه، قابلیتش بیشتر باشه، یا اون آهنی که عرض کردم معین حساب بشه ولی تشدید حرارت. اگر آتش مرکب معین داشته باشه اشکال نداره، حرارتش بیشتر از آتش بسیط باشه. ولی این که همینطوری بدون معین فقط آتش بسیط رو با آتش مرکب بسنجیدیش کنه، معین نداشته باشن، بعد بگید آتش بسیط حرارتش فاتره یعنی کمتره و حرارت آتش مرکب بیشتره، این حرف باطله. این حرفی سیب نیسی نمیزنه. و اما ما اخذ فی تشکک کل متسلم، کل متسلم یا متسلم، فی تشکک الفلام داره، یعنی همین شک پنجم، همین تشکک پنجم که جوابشو الان گفتیم قبلا دادیم، در این تشکک یه مطلبی کل متسلم اخذ شده، یعنی به عنوان امر قطعی، به عنوان امر پذیرفته شده اخذ شده، که اون امر عبارت هست از فتور نار بسیطه، سست بودن نار بسیطه، یعنی نار مرکبه رو اغوا گرفته از نار بسیطه و نار بسیطه رو حرارتش رو کمتر گرفته. این فامر لا یقول بهی الا المقصر فی الصنعة، کسی قائل به این مطلب، یعنی قائل به فتور نار بسیطه و کم حرارت تر بودن از نار مرکبه، کسی معتقد به این نمیشه، قائل به این مطلب نمیشه الا المقصر فی الصنعة، مگر کسی در صنعت فلسفه مقصر باشه، یعنی کم داشته باشه، درست فلسفه طبیعی رو نیاموخته باشه. فلذلک یعنی به خاطر اینکه قول به فتور ناربسیته باطل است، لا یلزم الا من قال ان المرکب اقوا من البسیطه فی الکیفیت. این قول به فتور لازم نمی باشد مگر کسی را که چنین اعتقاد داشته باشد که مرکب از بسیط در داشتن کیفیت قوی تره. اگر کسی این عقیده رو داشته باشه میتونه قائل به فتور نار بسیطه بشه، ولی این عقیده عقیده باطلیه که مرکب اقوا از بسیط باشد در کیفیتی که دارد. چون عقیده عقیده باطلیست لذا نمیتونیم فتور نار رو که لازمه این قول است بپذیریم. بله یه طبیعته. فلذلک لا یلزم الا من قال، یعنی لا یلزم این فتور نار نار بسیط مگر کسی را که چنین عقیده ای دارد. یعنی اگر کسی عقیده داشته باشه که مرکب در داشتن کیفیت اقوا از بسیط است، اون وقت لازمه قولش این می شود که نار بسیط فاطر باشد. ولی خب این عقیده عقیده باطلیه و چون عقیده باطله پس فتور نار بسیطه رو نمیشه ازش استخراج کنی، یعنی به عنوان یک مطلب درست نمیشه ازش استخراج کنی. استخراج میشه ولی به عنوان یک مطلب درست استخراج نمیشه. الا ان لقائلا ان یقول متأولا، کسی میتواند تأویل ببرد قول کسی رو که میگوید مرکب اقوا از بسیط است. میتونه تعبیل ببره، همینطوری که نگاش کنه بدون تعبیل که حرف درستی نیست، اما میتونه تعبیل ببره بگه مراد این کسی که میگوید مرکب اقوا از بسیط اون وقتی است که مرکب معین داشته باشه. با این تعبیل، با این تعبیل قولش رو توجیه کنه، بگه که او نمیگه همینطوری نار مرکب قوی تر از نار بسیطه، بلکه میگه نار مرکبی که معین دارد از نار بسیط در کیفیت حرارت قوی تره. این میتونه متعبلن بگه. ولی آخر بس بعد از این که تعبیل میکنه میسینه میگه لکن این قول قابل التفات نیست، حالا احتیاج هم نداره تعبیلش کنی، قول درستی نیست که حالا زحمت بکشی تعبیلش کنی. الو ان لقول لقائل ان یقول متعبلن، متعبلن حال از قائله یا حال از ضمیر یقول است. قائلی میتواند در حالی که تعویل برنده است و توجیه کننده این جمله است اینطور بگه ان المرکب، این جمله یعنی ان المرکب اقوا من البسیط فی الکیفیت، میتونه این جمله رو تعویل کنه و اینطور بگه ان المرکب قد یعرض له ان یکون اقوا من البسیط فی الکیفیت. کی یعرض له مرکب عارض می شود که قوی تر از بسیط باشد در کیفیت. کی عارض میشه؟ اذا کانت هناک، یعنی کنار مرکب، اسباب اخرى، اسباب دیگری برای ایجاد حرارت وجود داشته باشند، اون وقت میتونیم بگیم که این مرکب اقواست. اسباب دیگری که این صفت دارن تو جبل ازدیاد فل کیفیت، باعث ازدیاد در کیفیت میشن. اون اسباب این صفت هم دارن غیر لذیفه تب، غیر از اون کیفیتی که در طبیعت هست. اونی که در طبیعت هست حتماً بسیط قوی تر است از مرکب، ولی غیر از اون که در طبیعت هست یه اسبابی بیاد کنار مرکب که اونی رو که مرکب دارد اضافه کند، به حدی اضافه کند که از بسیط بیشتر شود، از اونی که بسیط داره بیشتر بشه. این شدنیه. اذا کانت هناکه در کنار مرکب اسباب دیگری که باعث بشوند ازدیاد در کیفیت را غیر الذی فی التب مربوط تاکید بر اسباب اخراست. غیر از اون سببیتی که در تب هست سببهای دیگری بیان. سببی که همون طبیعت اگه ملاحظه کنید در مرکب ضعیفتر از بسیطه، اما غیر از این سببی که در طبعه یه اسباب دیگری در مرکب اضافه بشن که ضعف این سبب طبعی مرکب رو جبران کنن، بلکه علاوه بر جبران کردن مرکب رو بالاتر ببرن. فیتظاهر الطبع والوارد، یتظاهر یعنی یکدیگر رو پشتیبانی میکنند، کمک میکنند به هم دیگه، هم اون در مرکب ها. در مرکب این تظاهر یعنی کمک کردن اتفاق میفته. چی رو کمک میکند؟ از طبع و الوارد. طبع اون سبب طبیعی است، وارد اون سببی است که بهش گفتیم اسباب اخرى که غیر از سبب طبیعی هستن، میان کنار سبب طبیعی، اون میشه وارد. فیتظاهر الطبع والوارد المرفد اياه. کتاب ما داره ول مرفد، ولی ظاهرا واو نباید باشه. چیه واو نداره؟ بعضی موقع داره، بله موقع داره، می نداره. مرفد بهتره. یه دونه نسخه داشته باشید کافیه. شما الان چند نسخه دیدید؟ 4-5 نسخه. باب نداره، نباید باب باشه، باب نباید باشه. حالا اگرم باب داشته باشه عطف تفسیر بر وارده، عطف تفسیر بر وارده. اگر هم باب نباشه که میفهمه نسخه ها باب ندارن که صفت برای وارده. الوارد المرفد یا مرفد یعنی یاری دهنده، یعنی کمک کننده.
یه نسخه الوارد مزید داره،
مزید یا خوب، اونم خوبه. الوارد المزید یا هو یعنی زیاد کننده است بر طب، ولی مرفد از همینا بهتره. مرفد که تو نسخه خودمون خوبه. مرفد یعنی یاری دهنده، ایاهو یعنی تب. واردی که این صفت دارد اون تب او یاری میدهد، یاری میدهد بر تقویت کیفیت. علا تقویت کیفیت هم متعلق به مرفده. یا میتونید متعلق به یتظاهرم بگیرید، میتونید متعلق به یتظاهرم، یعنی هر دو هم دیگر کمک میکنند برای تقویت، بر تقویت کیفیت. خب پس این قائل میتواند اون قول ان المرکب اقوى من البسيط في الكيفيه را تعویل ببرد. اما و ان كان هذا القول ربما لم يلتفت الیه، یعنی هذا القول یعنی ان المرکب اقوى من البسيط في الكيفيه، این قول لا يلتفت الیه، بهش التفات نمیشه. پس وقتی التفات نمیشه دیگه لزومی نداره که تعویل ببرید، خودتون رو به درد سر بندازید. ولو تعویل میشه برد، ولی این قول قولیست غیر قابل التفات، پس تعویلش لازم نیست. روشن چی داره میگه دیگه؟ و این کان ها زل قول یعنی تعویل، تعویل لا یلتفت اله، نه میگه میتونه تعویل بکنه، ولی اون قولی که داری تعویلشو میاری اون قول خیلی فایده نداره. قول لا یلتفت اله، بله شاید وقتی قول لا التفت الیه باشه تعبیرش هم اینطوره. بله حالا به قول شما بگیم هذا القول یعنی این قول تعبیری، این قولی که تعبیر برنده داره میگه، نه اون قولی که داره تعبیر میشه. ولی خب هر دوش غیر قابل التفاته. بله بله اگه هازل قول رو اشاره بگیرید به این قول تعویلی، همین قولی که داره تعویل میکنه، بعد بگید اسباب دیگر نداریم، چه اسباب میخواد بیاد که این نار قوی رو قوی کنه؟ یه نار دیگه بیاد، چه ناری میخواد؟ نار دیگه مثل خود این مرکب. پس تعویل هم تعویل خوبی نیست. اون قول اول هم که این قائل داشت تعویلش میشد اونم خوب نیست. پس هازل قول رو هر دو جور میتونیم بگید. هازل قول یعنی این قولی که داریم تعویلش میکنیم، یا هازل قول یعنی این تعویلی که برای اون قول داریم ذکر میکنیم. هر دوش ضعیفه، هر دوش روبم علم یلتفت الیه. خب تموم شد بحث ما، در شک پنجم تموم شد. خود شک رو جواب دادیم. آن چرا هم که در این شک به عنوان یک امر مسلم مقصود بود باطل کردیم. و اما مسائل عن امر نار التی هناک، وارد سؤال بعدی میشیم. اشکال ششمه، صفحه 194، سطر نهم. بله 164 درست. صفحه 164 سطر نهم. کجا بود؟ بله پس اشکال هفتم داره جواب میده. اشکال هفتم داره جواب میده. اشکال هفتم صفحه 164 سطر نهم بود. و ایزن لمن نقول ان الاجسام التي تحت الفلك كلها جسم واحد من ماده و صورت تا آخر. در اشکال هفتم اینطور داشتیم که آیا نار از اول ناره یا یه جسمه که حرکت سریع فلک رو تبدیل به نار میکنه؟ یه در اشکال هفتم اینطور داشتیم، تمام مادون قمر یه جسمه، از اول مقعر قمر تا مرکز زمین همه یه جسمه، بعد فلک قمر شروع میکنه به چرخیدن روی این جسم و چون سریع میچرخه قسمت‌های بالای هوا رو، قسمت‌های بالای این جسم رو داغ میکنه تا تبدیلش میکنه به آتش. قسمت‌هایی که خیلی دورن بارد میشن، یابس بارد میشن مثل زمین، وسط هم یکیش میشه اونی که نزدیکتر به آتش میشه هوا، اونی که دورتره و یه نزدیکتر به زمینی میشه آب. که این رو گفتم دیگه، من دارم تکرار نمیکنم. اون وقت ایشون داره اون جواب میده که آیا نار آفریده شده یا از حرکت قمر تولید شده؟ این اشکال هفتمه. ایشون داره فعلا اشکال هفتم جواب میده. بله حالا برسیم بعدن، شاید بعضی رو رعایت ترتیب نکرده باشه. بله بله صفحه 185 سطر ششم به اشکال ششم میپردازه، اونو جواب میده. فعلا اشکال هفتم داره جواب میده. اشکال هفتم هم یه صفحه خورده ای جوابش طول میکشه. خلاصه اشکال هفتم پس این شد که آیا اون جایی که الان فرض میشه ناره طبیعتا نار بوده، طبیعتا هار بوده، یا فی نفسه ها و فی طبعه ها هار نبوده، حرکت فلک او رو هار کرده، به طوری که اگر حرکت فلک بیسته و فلک دیگه حرکت نکنه، اون نار برمیگرده به حالت اولی و میشه خنک، خنک میشه و از حالت ناری در میاد، میشه یه جسم معمولی. اینا ایشون با جواب میده تا ببینیم جوابش چیه. و اما ما سئله ان امر النار التي هناك، هناك یعنی در بالا، یعنی در قسمت های بالای عالم کون و فساد. خودش هناك رو معنا میکنه، یعنی در فلک، مراد از فلک فلک قمره. ناری که هناك یعنی در فلکه، در مورد اون سوال کرده. سوالش اینه هل سخونه امرون یعرض لها من ناحیت حرکت الفلک؟ ناحیه رو من عرض میکنم، تو کتاب نسخه نیست. آیا سخونت این نار امریست که عارض میشود برای این نار از طریق حرکت فلک، در حالی که باب حالی است، در حالی که هیه یعنی خود نار فی نفسا غیر حارته؟ آیا نار غیر حار است ولی حرکت فلک رو حار کرده؟ ام هیه فی نفسا حارتون فی طبیعتا، یا خود آتش فی نفسها یعنی بدون توجه به حرکت فلک قمر، حارتون فی طبیعتها، طبیعتش ایجاد حرارت میکنه، و فی نفسها یعنی بدون حرکت فلک داغه. چه حرکت فلک باشد، چه فلک متوقف شود، فرق نمیکنه، این نار داغه، چون طبیعتش ایجاد حرارت میکنه. با این سوال مطرح شد که ناری که در بالاست در کنار فلکه، آیا در اصل نار است یا در اصل یه جسم غیرهار بوده و با حرکت فلک شده نار؟ این سؤال ما سؤاله فنقول، فقول کتاب ما داره، فقول غلطه، فنقول درسته. فنقول رو در جوابش ایشون در جواب می فرماید که ما چند چیز رو قبول داریم. یکی این که جسمی داغ شود و طبیعت خودش را از دست ندهد، مثل آب. آب رو شما داغ می کنید، اما نه در حدی که دیگه بشه بخار و هوا. این جسم تغییر میکنه، اما تغییرش تغییر صورتش نیست، تغییر کیفیتشه، کیفیتش تغییر میکنه. اینو قبول داریم، این همچه اتفاق میخواهد افتاد، میفته، تو عالم هست. همچنین مانع نمیشیم، قبول داریم که تحریک هم میتواند یک جسم رو تبدیل به نار کند. جسمی که اصلا صورت ناری نداشته. این دوتا. سوم، میتونیم قبول داشته باشیم که جسمی نار باشد و با تحریک نار بودنش حفظ شود. فرض دوم ما این بود که اصلا نار نباشد، با تحریک نار بودنش احداث شود. فرض سوم ما اینه که نار باشد، با تحریک نار بودنش حفظ شود. و چند تا فصل شد؟ یکی این که جسمی باشد غیر نار، بعد از این که هارش میکنیم هنوز غیر ناره، مثل آبی که داغش میکنه. دوم این که جسمی باشد غیر نار، با تحریک نارش کنی. سوم این که جسمی باشد نار، با تحریک ناریتش رو ادامه بدی و ناریتش رو حفظ کن. تا اینجا ستاش روشن. تحریک در قسم دوم چه می کند؟ تحریک در قسم دوم استعدادی رو که اون جسم داشت من می کند. اون جسم نار نبود در فاز دوم ها. اون جسم نار نبود، استعدادش با همون طبیعت خودش سازگار بود. تحریک میاد اون استعداد رو من میکنه و اون استعداد دیگه نمیتونه به فعلیت برسه. خود تحریک میاد این جسم رو تبدیلش میکنه به آتش. در قسم سوم هم تحریک استعدادی رو که این نار، استعدادی رو که این نار به بازگشت به حالت اول دارد من می کند. نمیذاره که این نار به حالت اول بر به غیر از ناریت که حالت اولشه برگرده. خب در این مثالایی که زدیم روشن شد که این ماده ها همشون میتونند حرارت رو بپذیرند. در قسم دوم ماده تونست نه تنها حرارت رو بپذیره بلکه صورت ناریه هم بپذیره. پس ما قبول داریم که ممکن است جسمی غیر نار باشد و بر اثر حرکت نار شود. تا اینجا با مستشکل همراهی میکنیم. او گفت چه عیب دارد که مادون فلک قمر جسمی باشد غیر نار و بر اثر حرکت قمر نار شود. ما تا اینجا گفتیم عیبی نداریم، ما قبول داریم، ممتنع نیست، میشه. از اینجا نتیجه میگیریم که سبب خارجی میتواند صورت طبیعی را که یه نوع صورت خاص است برای ماده درست کنه. واسطه شود که ماده یه صورت طبیعی جدید بگیره. ولی بالاخره حالا چه؟ از اول خداوند در اونجا نار آفریده باشه، چه با این تحریک نار درست کرده باشه، الان ناره. البته اعتقاد ما این است که از اول خداوند نار رو در اونجا آفریده منتها ما داریم بیان ما باید بیان کنیم که چرا اونجا آفرید، چرا در دسترس حرکت آفرید، چرا این پایین‌ترا نیافرید، اونم بیان میکنه. خب پس تا حدی از مطالب جواب گفته شد، کامل نگفته، ولی بالاخره به اصل جواب اشاره کرده. توضیح بیشتر و تطبیق متنش بمونه ان شاءالله به جلسه بعد.